سخنگویان جامعه بورژوایی چنین قلمداد می کنند که دولت یک نهاد ضروری است که برای اداره جامعه بر مبنای منافع عمومی و مشترک کل اعضای جامعه شکل گرفته است. نهادی که گویا اراده جمعی مردم را منعکس می کند و قدرت مشترک اعضای جامعه را به عمل در می آورد. گفته می شود که قوانین حاکم مجموعه ای از اصول بدیهی و طبیعی و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجری این قوانین است. تصویر کردن دولت به عنوان یک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتی متضاد درون جامعه یک رکن اساسی ایدئولوژی بورژوایی است. این تلقی از دولت به ویژه در کشورهای پیشرفته غربی که نظام پارلمانی با ثبات‌تری داشتند ریشه قوی‌تری در میان مردم دارد. اما در کشورهای عقب مانده تر هم علارغم حاکمیت دولت‌های استبدادی و پلیسی و علارغم بدبینی عامه به دولت‌هایی که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سؤال نیست و تلقی مردم از دولت به عنوان نهادی که وظیفه مدیریت جامعه را بر عهده دارد به همان درجه قوی و ریشه‌دار است. گسترش نقد اقتصادی دولت‌ها و به ویژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعی و مدیریت و کنترل اقتصادی در چند دهه اخیر به شدت بر دامنه این توهمات افزوده است. واقعیت این است که دولت مهمترین ابزار طبقه حاکمه برای تحت انقیاد نگاه داشتن توده‌های تحت استثمار است. تاریخاً ظهور دولت حاصل به وجود آمدن استثمار، پیدایش طبقات و تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. علارغم همه پیچیدگی‌ها در ساختمان دولت‌های امروز، دولت همچنان دستگاهی برای اعمال زور است و ارتش‌ها و دادگاه‌ها و زندان‌ها شالوده اساسی آن را تشکیل می‌دهند. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتی است. هر دولتی مستقل از هر فرم و ظاهری که به خود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهوری، چه پارلمانی و چه استبدادی، ابزار اعمال دیکتاتوری طبقه یا طبقات حاکم است. در هر نظامی، حتی در خشنترین بردهداری‌های اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتی دولت پنهان نمی‌شد، طبقه حاکم نیاز داشته است مبنایی برای مشروعیت دولت خود به دست بدهد. سلطنت و حکومت موروثی، حکومت اشرافیت، حکومت مذهبی و الهی قالب‌هایی برای این کسب مشروعیت بودند. در جامعه سرمایه‌داری، جامعه مبتنی به بازار که در آن کارگر و سرمایه‌دار عناصری آزاد تصویر می‌شوند که علی ظاهر پا به مبادله ای داوطلبانه و برابر می‌گذارند، حق رأی و پارلمان و نظام انتخاباتی قالب اصلی کسب مشروعیت برای حاکمیت طبقاتی بورژوازی است. ظاهر مسئله این است که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با رأی مستقیم خود مردم تشکیل می‌شود. حق رأی، انتخابات و پارلمان قطعاً از نظر تاریخی دستاوردهای مهمی در تلاش مردم کارگر برای گسترش حقوق مدنی خیش محسوب می شوند. بدیهی است که زندگی در یک نظام لیبرالی بورژوایی به مراتب از زندگی در یک رژیم پلیسی و استبدادی قابل تحمل تر است. اما این قالب ها نمی توانند ماهیت طبقاتی دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسیع مردم کارگر حتی در پیشرفته ترین، با ثبات ترین و آزادترین نظام های پارلمانی از کمترین قدرت تأثیرگذاری بر سیاست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانی توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست به دست کردن مقامات دولتی میان بخش های مختلف طبقه حاکم از مجرای انتخابات عمومی دوره‌ای حاکمیت بیچون و چرای کل بورژوازی بر حیات سیاسی و اقتصادی جامعه را تضمین کند. دموکراسی پارلمانی نه مکانیزمی برای دخالت مردم در امر حاکمیت، بلکه ابزاری برای کسب مشروعیت برای حاکمیت و دیکتاتوری طبقه بورژواست. استثمار و تبعیض و بیحقوقی در ابعادی این چنین عظیم و در اشکالی این چنین عیان بدون تسلیم و رضایت توده وسیع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلم داد شدن این مناسبات در اذهان خود قربانیانش سرپا باقی نمی ماند. توجیه کردن این وضعیت ابدی و ازلی و طبیعی قلم داد کردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش علیه این مناسبات وظیفه روبنای فکری و فرهنگی و اخلاقی در این جامعه است. زرادخانه فرهنگی و اخلاقی بورژوازی علیه آزادی و رهایی انسان عظیم و خیره کننده است. بخشی از این ابزارها از اعصار کهن به ارث رسیده اند، اما مطابق نیاز جامعه بورژوایی نوسازی و بازسازی شده اند. ادیان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخلاقی جاهلانه، قوم پرستی، نژاد پرستی، مرد سالاری، همه و همه حربه‌های فکری و فرهنگی طبقات حاکمه در طول تاریخ برای خفه کردن و سر به زیر نگاه داشتن توده کارکن جامعه بودند. همه اینها در اشکال نوین و ظرفیت‌های تازه در عصر ما در خدمت مسئول داشتن مالکیت و حاکمیت بورژوایی از تهدید آگاهی و تعقل و نقد طبقه کارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند. اما آنچه خود جامعه بورژوایی بر ابزارهای فکری و فرهنگی انقیاد افزوده است به مراتب عظیمتر و کارآمدتر است. منفعت پرستی فردی و رقابت، یعنی منطق حرکت بورژوا در قلمرو بازار، طبیعت انسان به طور کلی شمرده می شوند و به عنوان ارزش‌های والای بشری تقدیس می‌گردند. در این جامعه رابطه میان انسان‌ها انعکاس و تابعی از رابطه میان کالاهاست. شأن و ارزش انسان‌ها را جایگاهشان در رابطه با مالکیت تعیین می‌کند. بورژوازی تمرکز و آرایش محلی و محدود جامعه کهنه را در هم شکست و کشورها را سازمان داد. ناسیونالیسم و میهن پرستی مدرن بورژوایی به عنوان قوی ترین طوق ایدئولوژیکی طبقات حاکم بر گردن توده مردم در طول تاریخ به جای قوم پرستی و عشیره‌گری و هویت ملی نشست. شما شنونده برنامه سه‌شنبه شب صدای کمونیسم کارگری هستین. امروز 22 مارس برابر با 2 فروردین 1390 است. من سیروان قادری‌ام و خوشحالم که بار دیگر با برنامه دیگر از صدای کمونیسم کارگری با شما هستم. در برنامه امشب شما شنونده گفتار هفته، بحثی در رابطه با تحولات منطقه و موقعیت اسلام سیاسی هستید. پیام تبریک سال نو از جانب کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو هم براتون قرائت میکنم. گزارشی از آکسیون اعتراضی نیروهای کمونیست و آزادیخواه در سوئد روز شنبه 12 مارس 2011، گزارشی است از شهلا نوری. اخبار کارگری در چند روز گذشته رو به اطلاعتون میرسونم. مصاحبه‌ای با آذر ماجدی در خصوص تعیین حداقل دستمزد 330 هزار تومانی کارگران در سال جدید. مروری خواهیم داشت بر مطالب مندرج در نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 194. گزارشی از برگزاری مراسم یادبود جانباختگان گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه که هفته گذشته در کشور هلند برگزار شد در گفتگو با مسئولین تشکیلاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کشور هلند. همچنین مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه که در کشور سوئد در دوم ماه آوریل برگزار می شود رو براتون می خونم. اطلاعی هم از سازمان آزادی زن در افشای ادعای بیطرفی بی بی سی در رابطه با چاپ نشدن مطلبی از آذر ماجدی در سایت بی بی سی، در حالی که سایت بی بی سی از ایشون خواسته بود تا مطلبی به مناسبت 8 مارس برای وبسایت بی بی سی ارسال بکنه. آدرس های تماس با رادیو برای یک دنیای بهتر و صدای کمونیسم کارگری هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. حتما با ما ارتباط بگیرید، برای ما گزارش بفرستید، نقطه نظراتتون در رابطه با برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری رو به اطلاع ما برسونید. همچنین ما رو از کیفیت صدای ما در ماهواره مطلع بکنید. شما علاوه بر ماهواره میتونین از طریق وبسایت www.wupradio.org نیز صدای ما رو بشنوین. وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست www.wupiran.org و نه. شما با مراجعه به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری میتونین نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، نشریه برای یک دنیای بهتر رو دانلود بکنین. همچنین میتونین به مجموعه ای از مقالات، نوشته ها، اطلاعیه ها و قطعنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری دسترسی پیدا بکنین. آخرین اطلاعیه های حزب در رابطه با ایران و سایر نقاط جهان نیز در این وبسایت موجود هست. همچنین آرشیوی از ویدیو بلاگ های آذر ماجدی و علی جوادی تحت عناوین مختلف نیز در سایت هست. گزیده ای از آثار منصور حکمت هم در سایت موجود می باشد. لطفاً شنونده برنامه های امشب صدای کمونیسم کارگری باشید.
شغل نیمه جور و خسته زنست جونیده دست پر غرور و مهربون برو صدای پای گل میاد بانش چشم گلدو عبر بحاری میخونه شعر بلند و برو عید تو عید من عید حد مبارک مهمونی بحاری بحارتون مبارک عید تو عید من عید حد مبارک مهمونی بحاری بحارتون مبارک عید تو عید من عید حد مبارک مهمونی بحاری بحارتون مبارک.
برنامه یک شنبه شب صدای کمونیسم کارگری که توسط همکارانم محمود احمدی و احمد بابایی اجرا شد اختصاص داشت به ویژه برنامه‌ای تحت عنوان نوروز 1390. من هم از طرف خودم و سایر همکارانم سال تازه رو به همه شما شنوندگان صدای کمونیسم کارگری تبریک میگم. به همین مناسبت بار دیگر پیام تبریک سال نو که از طرف کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست رو براتون میخونم. مردم آزادی خواه، سال نو را از جانب کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صمیمانه به همه شما تبریک میگویم. در سال گذشته شما دور جدیدی از اعتراضات خود علیه رژیم اسلامی، یکی از جنایتکارترین حکومت‌های سرمایه، را آغاز کردید. فریادهای مبارک بن علی نوبت سید علی شما را همگان شنیدند. شما نشان دادید که ادعاهای رژیم اسلامی مبنی بر شکست جنبش توده‌ای برای سرنگونی رژیم جز تبلیغات و اراجیف جنگی پوچ هیچ چیز دیگری نیست. نشان دادید که خواست سرنگونی فوری و همه جانبه رژیم اسلامی با تمام جناح‌هایش خواست غیر قابل انکار شماست. شما اجازه ندادید که جناح اصلاح طلب حکومتی اعتراضات شما را در قالب قانون اساسی رژیم اسلامی به اسارت بگیرد و شما را به اصلاحات اندکی در چارچوب سیستم حکومتی راضی کند. شما نشان دادید که برای آزادی، برابری، رفاه و یک حکومت سکولار مبارزه می کنید. اکنون سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی بیش از هر زمان قابل دسترس‌تر است. شما راه سخت و دشواری را تا کنون طی کرده اید. جامعه در پلکان آخر سرنگونی رژیم قرار گرفته است. شرط پیروزی و سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق امر آزادی و برابری و رفاه، قرار گرفتن پرچم کمونیسم و کارگر در رأس اعتراضات سرنگونی طلبانه جامعه است. باید متشکل شد. باید تشکیلات توده‌ای، مجامع عمومی و شوراهای کار و محلات را سازمان داد. باید متحزب شد. باید به حزبی پیوست که امرش تحقق خواسته های دیرینه شما مردم و استقرار نظامی است که تضمین کننده رفاه و سعادت همگان باشد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پرچمدار مبارزه برای یک دنیای بهتر است. امیدوارم در سال نو همانطور که شاهد سرنگونی حکومت بن علی و مبارک بودیم، شاهد سرنگونی رژیم آدمکشان اسلامی باشیم. سال خوب و شادی را برای شما آرزو می کنم. علی جوادی، دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، از جانب اعضای کمیته مرکزی حزب.
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر دور خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پرشرر، از دیده های تر بگی. شورش کن، غوغا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن، هو کن، ها کن، قیامتی به پا کن، ها کن، هو کن، دنیا رو زیر و رو کن. میتونی کلید باشی، قفل درا رو با کنی، دستای پینه بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تو میتونی دیو شب و رسوا کنی، رسوا کنی.
هو کن ها کن ها،
شورش کن غوغا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن ها کن ها،
قیامت زیر پا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن. شرر شد مرد شو، خزر شد فریاد خشم مردم، جنبش پر سمر شد، سر شو سمن شو، مشعل شب شکن شد، دار شو درو کن، زمین زیر رو کن،
رو کن ها کن ها،
شورش کن غوغا کن
ها کن، رو کن
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن ها کن،
قیامتی به پا کن
ها کن،
رو کن دنیا رو زیر رو کن. رود شو روان شو، پناه بی کسان شو، گندم کشتاران چاره درد من شو، راه شو رها شو، پرش کوها شو، چشم و چراغ مردم از نو دوباره پا شو،
هو کن ها کن ها،
شورش کن غوغا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن ها کن ها،
قیامتی به پا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن. اگه بخوای قیامتی بپا کنی، کبوترهای خسته رو از قفسا رها کنی، تو میتونی برکه ها رو دریا کنی، دریا کنی،
رو کن ها کن ها،
شورش کن غوغا کن
ها کن، رو کن
دنیا رو زیر رو کن،
رو کن ها کن ها،
قیامتی بپا کن
ها کن، رو کن
دنیا رو زیر رو کن. آهای جوون تو میتونی یه شعر تازه تر بگی، از درد و رنج آدم ها از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی،
هو کن ها کن ها،
شورش کن غوغا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن ها کن ها،
قیامتی به پا کن
ها کن، هو کن
دنیا رو زیر رو کن،
هو کن ها کن.
اجازه بدین با هم نگاهی بندازیم به مطالب نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 194. این شماره نشریه در تاریخ 16 ماه مارس 2011 برابر با 25 اسفند ماه 1389 منتشر شد. نشریه برای یک دنیای بهتر نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است که به سردبیری سیاوش دانشور به صورت هفتگی و در چهارشنبه هر هفته منتشر می شود. شما می تونین مطالبتون رو برای نشریه برای یک دنیای بهتر به آدرس siavash_d@yahoo.com ارسال بکنین. و ما مطالب مندرج در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر. مطلبی از منصور حکمت تحت عنوان اسلام و اسلام زدایی، مصاحبه با نگاه، نشریه کانون پژوهشی نگاه، دفتر اول ژانویه 1999. دو مطلب از سیاوش دانشور. سخنرانی سیاوش دانشور در سمیناری در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری در کشور آلمان تحت عنوان اوضاع بین المللی، تحولات انقلابی و سیاست کمونیسم کارگری، و مطلب دیگر تحت عنوان تحولات منطقه و موقعیت اسلام سیاسی که این مطلب رو در برنامه گفتار هفته این هفته به صورت کامل برای شما قرائت میکنیم. ستون آخر نشریه برای یک دنیای بهتر اختصاص داره به مطلبی از علی جوادی تحت عنوان بودن یا نبودن در حاشیه زلزله و سونامی در ژاپن. پیام تبریک کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مردم ایران به مناسبت آغاز سال نو. مطلبی از آذر ماجدی تحت عنوان سران جنبش سبز اسلامی را نقد نکنید، به فکر اتحاد مردم باشید، که مطلبی است در نقد سران جنبش سبز و در نقد تفکرات همه با هم در جنبش انقلابی مردم. گزارشی از کرمانشاه از لیلا احمدی. بیمارستان فارابی کرمانشاه، اختلاس و فساد مالی باندهای حکومت اسلامی. گزارشی از شهلا نوری از اکسیون اعتراضی کمونیست ها و آزادی خواهان در شهر گوتنبرگ سوئد تحت عنوان تمامی سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران باید محاکمه شوند. ما این مطلب رو در بخش گزارشات امشب براتون میخونیم. مطلبی از پروانه عسکریان، زلزله و بازار. گفتگوی کامران پایدار با یکی از کارگران مهرکام پارس ایران خودرو. یک خبر کارگری، رژیم جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران را عملاً کاهش داد. همچنین در این شماره نشریه برای یک دنیای بهتر 5 اطلاعیه از حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده است. اعتصاب در اصلیه، اخراج کارگران شرکت سونی، کارگران مراکز مخابراتی تهران دستمزدهای معوق تا 5 ماه، کارگران شرکت مشاوران بهینه‌سازان کویر هم اخراج هم دستمزدهای معوق، و در نهایت اطلاعیه‌ای که ما در برنامه هفته گذشته برای شما خوندیم تحت عنوان اعلام همبستگی با مردم ژاپن. شما میتونید نشریه برای یک دنیای بهتر وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری به آدرس www.wupiran.org و نت دسترسی پیدا بکنید. لطفاً نشریه برای یک دنیای بهتر رو بخونید و اون رو برای دوستان و آشنایانتون ارسال بکنید، با نشریه همکاری بکنید از طریق ارسال مطلب و گزارشات از شرایط ایران و سایر نقاط جهان. در این قسمت از برنامه‌های امشب صدای کمونیسم کارگری با هم مروری می‌اندازیم به اطلاعیه‌های صادر شده توسط حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص تحولات جنبش کارگری ایران در هفته‌های گذشته. اجازه بدین اول با اعتصاب در اصلویه آغاز بکنیم. بنابر خبر دریافتی روز پنجشنبه صبح، کارگران بخش ماشینری با اتمام قرارداد با شرکت ناتان و با شروع قرارداد با شرکت پتروپی دست به اعتصاب زدند. از روز دوشنبه کارگران با اشکال مختلف صدای اعتراض خود رو به پیمانکار و کارفرما رسوندن. در روز پنجشنبه کارگران دست به اعتصاب زدن و رانندگان سرویس های عیاب و ذهاب با آنها پیوستن. اعتصاب از خوابگاه شروع شد و به قسمت های دیگه سرایت کرد. اطلاعیه بود در رابطه با اعتصاب در اصلویه به تاریخ 24 اسفند 89 برابر با 15 ماه مارس 2011. اطلاعیه دیگه‌ای در رابطه با اخراج کارگران شرکت سنی از حزب اتحاد کمونیسم کارگری در 23 اسفند منتشر شده. بنا به خبر دریافتی طی هفته گذشته 6 نفر از کارگران شرکت وارداتی خدماتی سنی با سابقه کار از 1 تا 10 سال به بهانه‌های واهی بنا به دستور اسلامی مدیر شرکت از کار اخراج شدند. کارفرما برای اخراج این کارگران میگوید اوضاع اقتصادی خراب است و برای جبران ضرر و زیان مالی باید از تعداد کارگران کاسته شود. اسلامی اخیراً گفته است با پایان سال تعداد بیشتری از کارگران از کار اخراج خواهند شد. این در حالی است که کارگران اخراجی که هنوز بخش‌هایی از دستمزدهای قبلی خود را نیز دریافت نکرده‌اند، بین اداره کار فرمایشی حکومت اسلامی و شرکت سنی بلا تکلیف و سرگردانند. اسلامی دزد کارگران معترض را به اداره کار و دیگر مراکز کارچاق‌کن سرمایه‌داران هدایت می‌کند و ارگان‌های ضد کارگری حکومتی با دروغ و رشوه‌خواری و بوروکراسی فاسد خود با کارشکنی از رسیدگی به شکایت کارگران تفره می‌روند. یکی از کارگران اخراجی می‌گفت جانمان را به لب رساندند، هر شب با افکار پریشان و وحشت گرسنگی خانواده نخواب و نبیدار شب را به صبح می‌رسانیم. اول صبح که بچه‌ها خوابند از شرمندگی یواشکی از خانه بیرون می‌زنم. به کجا؟ خودم هم به درستی نمی‌دانم. به اداره کار و شورای حل اختلاف و مزخرفاتی از این دست، مراجعه به شرکت و اسلامی بی همه چیز و یا در اطراف و مراکز صنعتی تهران در به در دنبال کاری بگردم. آخر سر هم با تن و روانی خسته و درهم شکسته، با جیب خالی و با افکار پریشان شب به خانه باز می گردم و دوباره هراس از صاحب خانه‌ای که اجاره خانه را می خواهد و شرمندگی در مقابل زن و بچه‌ای که نان شب و زندگی می خواهند. شرکت سنی با بیش از 100 کارگر قراردادی با قراردادهای 6 ماهه و سفید امضا و یک طرفه با دستمزدهای 300 هزار تومانی و سابقه کاری 1 تا 25 سال وارد کننده و ارائه دهنده خدمات پس از فروش محصولات صوتی تصویری سنی می باشد. کارگران عمدتاً در دفتر مرکزی شرکت در خیابان حبیب اللهی، آزادی و همچنین انبار شرکت در یافت‌آباد مشغول به کارند. ساعت کار کارگران از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری در ساعت شب و ایام تعطیل کماکان برقرار است. اسلامی، مالک و مدیر شرکت که از اوباش حکومت اسلامی است، از قبل واردات و استثمار وحشیانه کارگران سودهای میلیاردی به جیب زده است. اطلاعیه بود از حزب اتحاد کمونیسم کارگری تحت عنوان اخراج کارگران شرکت سنی که در تاریخ 23 اسفند 89 برابر با 14 مارس 2011 منتشر شده. اخبار دیگه ای از کارگران مراکز مخابراتی تهران، دستمزدهای معوق تا 5 ماه. خبر اول در رابطه با مرکز مخابراتی استقلال. بیش از 22 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری بهین استوار به دلیل کارشکنی و دزدی سیدی مدیر شرکت 5 ماه است دستمزدی دریافت نکردند. این شرکت پیمانی ارائه دهنده خدمات فنی به مرکز مخابرات استقلال واقع در خیابان ولی عصر جنب صدا و سیماست. جواب سیدی به کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان می باشند چیزی جز وعده های بی اساس امروز و فردا نیست. سیدی بارها به کارگران گفته است باید قدر اینجا را بدانید، وضع جامعه خیلی بدتر از این هاست. حتی همین کار هم برای بسیاری از جوانان تحصیل کرده نیست. شرکت پیمانکاری بهین استوار با بیش از 22 نفر کارگر قراردادی و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعات کاری طولانی و طاقت فرسا در ایام تعطیل و غیر تعطیل ارائه دهنده خدمات مخابراتی در مناطق میدان ونک، ولیعصر و جردن می باشد. خبر دوم از کارگران مرکز مخابراتی پیام نور است. بیش از 30 نفر از کارگران مرکز مخابراتی پیام نور مستقر در بلوار مرزداران 5 ماه است که ریالی دستمزد دریافت ننمودند. در شرایطی که کارگران به شدت در تنگنای نداری و فقر مالی به سر میبرند، کارفرما و پیمانکار با پول کارگران مشغول سودجویی و معامله‌گری است. یکی از کارگران میگفت در این 5 ماه آنقدر ذره ذره و خورد خورد آن هم با 1001 منت به ما مساعده دادند که اصلا حساب و کتابش معلوم نیست. ما کار کرده ایم، ما زحمت کشیده ایم، ما همه دستمزدهایمان را می خواهیم. پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنایتکاران اسلامی، شرکت های انگل پیمانکاری چون قارچ از همه جا سر برآورده اند. مدیران و بانیان فعلی شرکت های انگل پیمانکاری در مخابرات عمدتاً از جانیان و شکنجگران و آدمکشان حرفه‌ای جدید و قدیم در سپاه و کمیته هستند. این شرکت‌های پیمانکاری و باندهای سرکوبگر و دزد سپاه پاسداران با استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچیزشان مشغول به جیب زدن ثروت‌های نجومی هستند. 2 خبر بود از کارگران مرکز مخابراتی تهران که در تاریخ 23 اسفند 89 برابر با 14 مارس 2011 توسط حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده. اطلاعیه دیگر در رابطه با کارگران شرکت مشاوران بهینه‌سازان کویر، هم اخراج هم دستمزدهای معوق. بنا به خبر دریافتی، بیش از 30 نفر از کارگران شرکت مشاوران بهینه‌ساز کویر از آذر ماه تا امروز بیش از 4 ماه است که به تدریج و مرحله به مرحله از کار اخراج شدند. کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله‌ای و تدریجی کوشیده تا از اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگیری کند و به زبان آدمیزاد، یعنی یواشکی و بی سر و صدا، دستمزدها و دیگر حقوق ابتدایی کارگران را بالا بکشد و با اخراج از کار و ظاهراً اعلام انحلال شرکت از شر کارگران خلاص شود. اما در مقابل این ترفند رذیلانه کارفرما، کارگران ایستادند و با طرح شکایت و مراجعه مکرر به دفتر شرکت واقع در میدان ونک و دیگر مراکز حکومت اوباش اسلامی مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای معوق، بیمه بیکاری، سنوات و غیره هستند. متاسفانه تا امروز به دلیل تبانی پشت پرده کارفرما و مراکز ضد کارگری حکومتی از قبیل اداره کار و غیره، کارگران به نتیجه روشن و مشخصی نرسیدند. تعدادی از کارگران میگویند ما هنوز بخش‌هایی از دستمزد و سنوات و غیره مربوط به سال 86، یعنی 3 سال پیش را هم دریافت نکردیم. با این حال همچنان جدال و کشمکش بین کارگران اخراجی با سرمایه‌داران و عوامل کارفرما و مراکز حکومتی ادامه دارد. خبری بود از کارگران شرکت مشاوران بهینه‌ساز کویر که در تاریخ 23 اسفند 89 برابر با 14 مارس 2011 توسط حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده. توجه شما رو به ادامه برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری جلب می‌کنم. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years,
Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
شما شنونده اخبار کارگری از صدای کمونیسم کارگری بودین که در رابطه با اخراج کارگران، حقوقای معوق و تعرض دولت و شرکت‌های پیمانکاری به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان در ایران بود. مجلس شورای اسلامی در آستانه سال نو حداقل دستمزد کارگران رو 330 هزار تومان اعلام کرده که به نسبت سال گذشته 9% افزایش یافته است. افزایش 9%ی حداقل دستمزد کارگران در مقایسه با نرخ تورم 18% عملاً به معنای کاهش دادن حداقل دستمزد کارگران است. همینک آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط برنامه ماست. با ایشان در رابطه با این سیاست ضد کارگری جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. آذر ماجدی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش. ضمناً دوست دارم که سال نو رو هم به شما و هم به شنوندگان عزیز تبریک بگم. امیدوارم که امسال بتونیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص شیم.
خیلی ممنونم. متقابلاً به شما هم سال نو رو تبریک میگیم. چرا رژیم اسلامی دست به این چنین تعرضی به سطح معیشت کارگران و زحمتکشان در ایران زده؟
همونطور که شما تو سوالتون اعلام کردین، این 9% افزایش دستمزد فقط اسمش افزایشه. این هیچ کسو گول نمیزنه، هیچ کسو فریب نمیده. کارگرا به خوبی میدونن که این کاهش واقعی دستمزد کارگراست، برای اینکه نرخ همه چیز سرسام‌آور بالا رفته تو همین مدت چند ماه اخیر. حتی برق، گاز، آب، با لغو سوبسیدها همه چی سرسام‌آور بالا رفته، ولی دستمزد کارگرها فقط 9% افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی از همون ابتدا، خب روشن است، یه استثمار خیلی خشن رو به طبقه کارگر تحمیل کرده و از گرده کارگرها داره وحشیانه سود میبره. این دلیل اقتصادی روشنشه، ولی برای جمهوری اسلامی فقط تحمیل فقر و فلاکت به کارگرها و مردم دلیل اقتصادی نداره. ما بارها این رو بهش اشاره کردیم که برای جمهوری اسلامی این یک حمله سیاسی هم هست. توی استراتژیش این هست که اگر مردم رو زیر فقر و فلاکت نگه داره و برای یه لقمه نون مجبورشون کنه که دو سه شیفت کار کنن، اضافه کاری کنن، دو سه جا کار کنن، زیر فشار باشن، به نون شبشون محتاج باشن، بهتر میتونه سرکوبشون کنه. در نتیجه برای جمهوری اسلامی تحمیل فقر و فلاکت یک علت سیاسی هم داره.
ما در خاورمیانه و همچنین در شمال آفریقا شاهد اعتراضات و تعرضات جدی مردم به دولت‌ها و حکومت‌های استبدادی در این کشورها هستیم. چرا جمهوری اسلامی در این شرایط که شاهد سقوط خیلی از این دولت‌ها و هیئت‌های حاکمشون هست عقب نمی‌نشینه و هنوز می‌خواد تعرض بکنه به سطح معیشت مردم و کارگران؟
جمهوری اسلامی میدونه که هر عقب نشینی در مقابل مردم به عقب نشینی های بیشتری منجر میشه. در نتیجه سیاستش رو گذاشته که حتی برای حفظ وضع موجودش باید تعرض بکنه. این تفاوت جمهوری اسلامی هست با سایر رژیم های منطقه. به طور مثال از اواخر ماه دسامبر ما به طور زنجیره‌ای شاهد اعتراضات وسیع و جنبش‌های توده‌ای وسیع برای سرنگونی دولت‌های منطقه بودیم. یکی از خواست‌های اصلی مردم مسئله رفاه بود، مسئله مبارزه علیه فقر و فلاکت بود، نه به فقر بود. دیدیم که چگونه مسئله نان تو بسیاری از این کشورها به عنوان یک شعار اصلی از طرف مردم مطرح شد. دولت‌های منطقه عموماً عقب نشستند. سوریه قبل از اینکه حتی موج اعتراضات به کشور سوریه برسه، دولتش تمام سوبسیدهایی رو که لغو کرده بود دوباره ابقا کرد. تو لیبی به همین شکل و توی تونس و الجزایر همینطور. منتها برای جمهوری اسلامی این راه به نظر میرسه که وجود نداره، چون فقط کافیه در مقابل یکی از خواستهای مردم، یکی از اعتراضات مردم عقب بنشینه تا موج اعتراضات وسیع‌تری رو در مقابل خودش ببینه. در نتیجه جمهوری اسلامی حفظ خودش رو در تعرض بیشتر میبینه، به این خاطره که علارغم اینکه میبینه دولت پس از دولت توی دورورش مورد اعتراض قرار گرفته، بعضن سران دولت‌ها سرنگون شدن، هنوز بر این سیاست پا میفشاره.
در مقابل تعرضات جمهوری اسلامی و ارگان‌های سرکوبش چیکار باید کرد؟ کارگران و مردم زحمتکش که قربانیان مستقیم این سیاست‌ها هستند، در این شرایط چه راهکار اساسی و اصولی رو میتونن در دستور کارشون قرار بدن؟
همون گونه که جمهوری اسلامی این سیاست رو دنبال کرده که برای حفظ وضع موجود، برای ابقای خودش باید تعرض‌ها رو ادامه بده، مردم هم همین سیاست رو دارن. برای اینکه بتونن حتی به یک دونه از خواستاشون برسن باید تعرض رو ادامه بدن، نباید از پا بنشینن. هر از پا نشستنی به معنی تحمل خشونت‌ها، استثمارها، فقر و فلاکت و خفقان بیشتره. این رو الان دیگه همه میدونن. منتها برای مردم ادامه تعرض، ادامه جنبششون علیه جمهوری اسلامی نیاز به همبستگی، اتحاد و تشکل داره. مردم نمیتونن بدون تشکل مبارزشون رو ادامه بدن و به یک نتیجه‌ای برسن. به خاطر وجود اختناق و خفقان احزاب سیاسی عملا ممنوعن. الان 30 ساله که کمونیست‌ها حق فعالیت ندارن تو جامعه ایران. احزاب اپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی منظورمه، نه اپوزیسیون های درباری، نه اصلاح طلبان حکومتی که اونها هم الان حتی شامل سرکوب دارن میشن، البته نه به شدت جریانات دیگه. مردم باید تشکل های توده‌ای خودشون رو تشکیل بدن. منظورم از تشکلات توده‌ای چیه؟ تشکلاتی که لزوماً به احزاب مختلفی وابستگی ندارن. فرضاً توی کارخونه ها کارگران با تمایلات سیاسی متفاوت با شورای خودشون رو تشکیل بدن. شوراهای کارگری باید هرچه سریعتر تشکیل بشه و این شوراها باید مبتنی به مجمع عمومی باشه. باید مجمع عمومی در هر کارخونه ای تشکیل بشه به طور منظم و شورا در میان اون انتخاب بشه و شوراها سیاست ها رو تعیین کنن، تاکتیک ها رو تعیین کنن، مبارزه رو خط بدن و برای خواستهای کارگران جلو برن. همچنین تو محلات، تو هر محله‌ای میشه شورای محله رو درست کرد و این شورای محله هم مبتنی بر مجمع عمومی محله باشه. مردم محله جمع شن، هفته یه بار، دو هفته یه بار، یه ماه یه بار جمع شن، راجبه مسائلی که تو محلهشون هست، مسائل عمومی‌تر جامعه حرف بزنن، تصمیم گیری کنن و بعد تصمیم گیریشون رو به پیش ببرن. یه جمعی رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده که از یه مجمع عمومی تا مجمع عمومی دیگه به کارها رسیدگی میکنه. تو هر مجمع عمومی دوباره اون جمع رو انتخاب میکنن. دانشگاه همینطور، مدرسه همینطور، تو بیمارستان، تو هر محل کاری به همین شکل. این تشکلات توده‌ای که شوراها و مجامع عمومی چند خاصیت داره. اولین خاصیتش اینه که تمام مردم میتونن توش مستقیم شرکت داشته باشن و در رابطه با خواستشون، سرنوشتشون، آیندهشون تصمیم گیری کنن. کسی براشون تصمیم نمیگیره، خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن و این خواستها رو پیاده میکنن. این یکی از خصلت‌های مهم سیاسی و اجتماعی این تشکلات هست. یه خاصیت دیگرش هم این هست که جمهوری اسلامی دیگه با یه تعداد فعال توی یه حزب مواجه نیست که بگه خب میرم نصفشون رو میگیرم اینا دیگه نمیتونن کار کنن، یا با فقط یه تشکلی از یه سری نماینده روبرو نیست، میگه نماینده ها رو که بگیرم دیگه کارگرا یا دانشجو دانش آموزا خفه میشن، کار نمیتونن بکنن. جمهوری اسلامی با مردم متشکل روبروه، چند تا رو میخواد بگیره. توی کشور 70 میلیونی تو هر محلش شما میتونید شورا داشته باشید، تو هر کارخونش، تو هر مدرسهش، تو هر دانشگاهش، تو هر بیمارستانش. در این شرایط جمهوری اسلامی نمیتونه مردم رو همه رو دستگیر کنه، همه رو شکنجه کنه، همه رو اعدام کنه. در نتیجه این مهمترین، بهترین، امترین راه مبارزه با جمهوری اسلامیه و کاراترین و پاسخگوترینه. ضروری هست که مردم تو هر جایی که هستن شوراهای خودشون رو تشکیل بدن، مجامع عمومیشون رو به طور منظم برگزار کنن. توی مجامع عمومی از ساده ترین و کوچکترین تصمیمات تا بزرگترین تصمیمات رو بگیرن و به جلو برن. این تنها راهه، هیچ راه دیگه ای نداره، چون هر روزی که جمهوری اسلامی سر کار باقی میمونه، خشونت، سنگسار، اعدام، کشتار، شکنجه، فقر، فلاکت، اعتیاد، فحشا تداوم پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. تنها راه رهایی از این خشونت، از این استثمار، فقر، فلاکت و این بدبختی مقابله با جمهوری اسلامیه، و بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامی و موثرترین راه مقابله با جمهوری اسلامی از طریق جمع شدن مردم تو شوراهاشون هست.
آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، ضمن تبریک مجدد سال نو به شما تشکر میکنم که دعوت ما رو در این مصاحبه پذیرفتین و بهتون شب خیر میگم.
خیلی متشکرم، شب شما خوش.
اگه تاریک شد دستای فانوس و بگیر، با من بیا، با من بیا، چیزی نمونده از مسیر. سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت
روز شنبه برابر با 12 مارس 2011 شهر گوتنبرگ سوئد شاهد اکسیون اعتراضی نیروهای کمونیست و آزادی خواه و برابری طلب بود. توجه شما رو به گزارشی از این اکسیون اعتراضی که توسط شهلا نوری تنظیم شده جلب می کنم.
تمامی سران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران باید محاکمه شوند. اکسیون اعتراضی نیروهای کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب در شهر گوتنبرگ سوئد در روز شنبه 12 مارس با شعار مرگ بر کلیت رژیم اسلامی، مرگ بر حکومت آپارتاید جنسی، مرگ بر حکومت تروریست اسلامی در ایران و سخنرانی چهره‌های شناخته شده کمونیست و چپ در فضای پرشور برگزار شد. قطعنامه این تظاهرات چندین بار به زبان سوئدی قرائت شد و صدها نسخه از این قطعنامه در میان رهگذران پخش شد. کریم نوری در سخنرانی‌های پرشور خود توضیح می‌داد مردمی که در خیابان‌های ایران فریاد مرگ بر دیکتاتور می‌زنند هیچ گونه توهمی به جناح‌های مختلف رژیم اسلامی ندارند. آنها دهه 60 را به خوبی به یاد می‌آورند. روزهایی که زندانیان سیاسی را دسته دسته در زندانهای مخوف ایران اعدام می کردند. موسوی نخست وزیر و کروبی رئیس مجلس حکومت اسلامی در ایران بودند. کریم نوری عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری افسود ما اجازه نمی دهیم موسوی و کروبی را به عنوان رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران به جهانیان معرفی کنند. سابقه اعدام 100 هزار زندانی سیاسی در پرونده تمام این رژیم و از جمله سران جنبش سبز، جنبش اصلاح طلبان حکومتی ثبت شده است. اینها باید در کنار دیگر رهبران حکومت اسلامی در دادگاه‌های مردمی به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. در همین لحظات جریانات اکثریتی و توده‌ای و دسته مدافعان جنبش اصلاح طلبی حکومتی که به بهانه دستگیری رهبرانشان در گوشه دیگر از همین میدان جمع شده بودند، تلاش داشتند تا مبارزات آزادی خواهانه و سرنگونی طلبانه مردم ایران را به حساب موسوی و کروبی بریزند. آنها در سکوت کامل و با عکس‌های از رهبران جنبش سبز اسلامی بر صورتشان حتی در کشور سوئد هم حاضر نشدند پایشان را از چهارچوب قانون اساسی رژیم اسلامی فراتر گذاشته و ساختار شکنی کنند. این جریانات عمر سیاسیشان به اندازه عمر سیاسی رژیم در حال احتضار اسلامی است. با سقوط و سرنگونی این رژیم بساط این جریانات نیز جمع خواهد شد. این مفلوکان سیاسی به نفس وجودی زندانی سیاسی اعتراضی ندارند، کما اینکه شاهد اعدام ده‌ها هزار تن در اوایل سال 60 بودند و دم بر نیاوردند، اما امروز به محض زندانی شدن رهبرانشان به دست و پای بانکیمون افتادند و خواستار آزادی رهبران آزادی خواه جنبش سبز شدند. برخلاف این جریانات ما برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط تلاش می‌کنیم و باید به این جریانات ریاکار خاطر نشان کرد آن روز که یک بار دیگر درب زندان اوین به دست نیروی مبارز انقلابی طبقه کارگر و مردم آزادی خواه ایران در هم شکسته شود، تمامی زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد و آن روزی که دادگاه‌های رسیدگی به جرایم دستندرکاران رژیم اسلامی برپا شود، رهبران این جریانات نیز در ردیف دیگری در کنار خامنه‌ای‌ها و احمدی نژادها و مصباح یزدی ها و جنتی ها و رفسنجانی ها محاکمه خواهند شد.
گزارشی بود از شهلا نوری از اکسیون اعتراضی فعالین کمونیست چپ و آزادی خواه در شهر گوتنبرگ سوئد که توسط همکارم برای شما قرائت شد. توجه شما رو به ادامه برنامه های امشب صدای کمونیسم کارگری جلب می کنم.
başında bir gün gibi boynu bükük kalan yârim, dikenleri acıma yârim, bir kez sana bağlanmışım ben kendimi, ey, unutmuşum ey, aşkın ile kavrulmuşum sevdan beni küleyledi, aşkın
چندی پیش وبسایت فارسی سایت بی بی سی از آذر ماجدی خواسته بود تا مطلبی به مناسبت 8 مارس برای این وبسایت بنویسه و براشون بفرسته. سایت بی بی سی از چاپ این مطلب در وبسایتشون به دلایل واهی خودداری کرده. سازمان آزادی زن اطلاعیه‌ای در افشای ادعای بی‌طرفی بی بی سی صادر کرده که توجه شما رو به شنیدن متن اون اطلاعیه جلب میکنم.
در افشای ادعای بی بی سی به بی‌طرفی، درخواست بی بی سی از آذر ماجدی برای مقاله، عدم انتشار آن به خاطر نقد تند نویسنده. به مناسبت 8 مارس وبسایت فارسی بی بی سی طی تماسی تلفنی با آذر ماجدی از او درخواست کرد که مقاله‌ای برای وبسایت به مناسبت 8 مارس بنویسد. آذر ماجدی گفت به شرط آنکه نوشتش سانسور نشود مقاله خواهد نوشت. در همین رابطه به سیاست راست حاکم بر بی بی سی، دفاع آن از رژیم اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی و سیاست ضد کمونیستی بنگاه اشاراتی کرد و درخواست کرد که این نکات به مسئولین بی بی سی فارسی انتقال داده شود. پس از آنکه قول داده شد که سانسوری انجام نخواهد گرفت، آذر ماجدی قول داد که در تاریخ معین مقاله‌ای را ارسال کند. مقاله‌ای تحت عنوان ایران انقلاب زنانه مسافی مهم علیه اسلام برای بی بی سی ارسال شد. روز دوشنبه 7 مارس سردبیر وبسایت فارسی با آذر ماجدی تماس گرفت. این تماس تلفنی بیش از نیم ساعت به طول انجامید. سردبیر وبسایت با آذر ماجدی گفت که نثر مقالهش خشن است و بی بی سی نمیتواند چنین نثر را منتشر کند و خواهان تعدیل مقاله بود. سه نمونه در خشونت نثر از طرف سردبیر به عنوان مثال نام برده شد: استفاده از صفت مخوف برای توصیف زندانهای رژیم، عقب مانده و مرتجع خواندن محمد رضا پهلوی، رئیس اسبق حکومت ایران، مذبوحانه نامیدن تلاشهای جریانات ملی اسلامی و اصلاح طلبی حکومتی در دفاع از حقوق زن. آذر ماجدی به او گفت که مسئله آنها نه خشونت نثر بلکه تندی نقد به رژیم اسلامی، جریانات ملی اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی و سیاست ضد کمونیستی بی بی سی است. آذر ماجدی اعلام کرد که پرنسیپ هایش به او اجازه خودسانسوری نمی دهد. او گفت اگر قرار بود که به خاطر چاپ مقالم در یک وبسایت پرنسیپ هایم را زیر پا بگذارم، الان جای دیگری بودم. الان یک انجمن NGO طرفدار حقوق بشر زده بودم، از دموکراسی حرف می زدم و با دلارهای امریکا زندگی می کردم. آذر ماجدی به منظور اثبات نقطه نظرش در مورد سانسور جریانات چپ رادیکال و کمونیسم به ایشان گفت که به طور نمونه علی‌رغم اینکه رادیوهای مختلف بی بی سی انگلیسی با وی هر چند ماه یک بار مصاحبه می کنند، رادیو بی بی سی فارسی فقط یک بار با او پس از مرگ همسرش منصور حکمت مصاحبه کرده است و تلویزیون فارسی بی بی سی سال گذشته در برنامه‌ای در رابطه با موقعیت حقوق بشر در زمان حکومت سلطنتی گفتگو کرد که اتفاقاً با استقبال بسیار از جانب بینندگان به ویژه در ایران واقع شد. وی همچنان افسود که برنامه پرگار سال گذشته با او تماس گرفته است و از او پرسیده است که آیا تمایل دارد به عنوان کارشناس در لیست کارشناسان این برنامه باشد. اکنون پس از یک سال هنوز با او تماسی گرفته نشده است و زمانی که به یکی از اپیزودهای این برنامه در مورد جنبش کمونیستی در ایران نقدی برای تولید کنندگان می نویسد، حتی به نقدش پاسخ هم نمی دهند. اسم آذر ماجدی، یکی از چهره‌های سرشناس کمونیست در اپوزیسیون ایران، از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری، رئیس سازمان آزادی زن، صرفاً قرار است به عنوان تزیین چهره بی‌طرفی بی بی سی در لیست قرار داشته باشد. نام آذر ماجدی در لیست کارشناسان قرار است برای دموکرات نمایی استفاده شود. این تمام بضاعت بی بی سی در بی‌طرفی و تعهد به دموکراسی است. این حرکت بی بی سی و مکالمه تلفنی آذر ماجدی با سردبیر سایت فارسی بی بی سی یک بار دیگر سیاست راست حاکم بر این بنگاه خبری، دفاع آن از وضع موجود در ایران، از نظام اسلامی و حداکثر از اپوزیسیون درباری رژیم را نشان می‌دهد. صحبت از بی‌طرف بودن، دفاع از حق ابراز نظر تمام نظرات و گرایشات یک لاف و گزاف پوچ بیشتر نیست. ما بارها این واقعیت را نقد و افشا کرده ایم و یک بار دیگر در عمل آن را شاهد شده ایم. سازمان آزادی زن، 8 مارس 2011.
در این قسمت از برنامه‌های صدای کمونیسم کارگری مطابق معمول هر سه شنبه شب توجه شما رو به شنیدن برنامه گفتار هفته جلب می‌کنم. در برنامه گفتار هفته امشب تحولات منطقه و موقعیت اسلام سیاسی مطلبی از سیاوش دانشور براتون قرائت میشه. خیره کننده ترین ویژگی تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این است که انواع مدل‌های حکومتی سرمایه‌داری امروز را مورد هدف قرار داده است. حکومت‌های پروغربی و کودتایی و ارتشی، حکومت‌های فامیلی و شاهی، حکومت‌های شیخ‌ها و خلیفه‌ها و امام‌های متفرقه اسلامی، حکومت قومی و مذهبی و فدرالی پنتاگونی. این موج هر نتیجه ای داشته باشد از یک عنصر قوی سکولاریستی و ضد سرمایه‌داری و مشخصاً در خاورمیانه از یک پتانسیل قوی ضد اسلامیستی برخوردار است. به عبارت دیگر، این افول یک جنبش بورژوایی نیست که به عروج جنبش دیگری از همین طبقه منجر می شود، بلکه این مجموعه اشکال حاکمیت‌های سرمایه‌داری امروز و جنبش‌های سیاسی آن است که توسط مردم محروم و زحمتکش به مصاف طلبیده شده است. اسلام سیاسی یکی از جنبش‌های دستراستی جوامع سرمایه‌داری است که در این تحولات زیر ضرب قرار گرفته است. اسلام سیاسی جریانی حاشیه‌ای بود که بنا به نیازهای دوران جنگ سرد و با هدف تقابل با چپگرایی و جنبش‌های سوسیالیستی و مدرنیستی در خاورمیانه توسط سرمایه‌داری جهانی به کار گرفته شد. کمربند امنیتی سبز عنوانی بود که ظرفیت ضد کمونیستی جریان اسلامی را در متن معادلات جهانی دوران جنگ سرد توضیح می‌داد. در انقلاب 57 ایران این سیاست به روی کار آوردن جمهوری اسلامی و جریان خمینی منجر شد و به دنبال آن جنبش‌های اسلامی به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جان تازه‌ای گرفت و در قلمرو جهانی رقابت در اردوی جریانات این جنبش را بر سر هژمونی بر جهان اسلام تشدید کرد. اسلام سیاسی به نیروهای افراطی و ضد آمریکایی محدود نمی شود. به قول منصور حکمت، اسلام سیاسی از نظر من عنوان عمومی آن جنبشی است که اسلام را ابزار اصلی یک بازسازی دست راستی طبقه حاکمه و یک نظام حکومتی علیه چپگرایی در این جوامع می داند و به این اعتبار در رقابت بر سر سهم خود از قدرت جهانی سرمایه با بخش‌های دیگر و به خصوص با قطب‌های هژمونیک جهان سرمایه‌داری کشمکش دارد. این اسلام سیاسی لزوماً محتوای اسکولاستیک و فقهی داده شده و تعینی ندارد. اسلام سیاسی لزوماً بنیادگرا و دکترینر نیست. از انعطاف پذیری سیاسی و پراگماتیزم عقیدتی خمینی تا محافل خشک مقدس در جناح راست حکومت ایران، از نهضت آزادی و مهدی بازرگان و عمل تا طالبان، از حماس و جهاد اسلامی تا پروتستانیزم اسلامی، امثال سروش و اشکوری در ایران، همه بخش‌های مختلف این اسلام سیاسی اند. قدرت‌های غربی و مدیا و دنیای دانشگاهیشان مقوله بنیادگرایی را پیش کشیده اند تا رگه‌های تروریستی و ضد غربی این جریان اسلامی را از شاخه‌های پروغرب و اهل سازش آن جدا کنند. ضد غربی‌ها را بنیادگرا می‌نامند و بنیادگرایی را می‌کوبند تا اسلام سیاسی به طور کلی را که از نظر آنها فعلاً یک رکن غیرقابل جایگزینی حاکمیت دست راستی و ضد سوسیالیست در منطقه است نگه دارند. اما جریانات ضد غربی لزوماً جناح خشک مقدس و متعصبین فقهی در این جنبش نیستند. بنیادگراترین بخش‌های اردوی اسلامی نظیر طالبان و عربستان سعودی نزدیکترین یاران غرب هستند. با آغاز تحولات انقلابی و سقوط بن علی و به ویژه با رویدادهای مصر، رگه مهمی از تبلیغات سیاسی رسانه‌ها به برجسته کردن جریانات اسلامی و تأکید بر خطر بلافصل آنان متمرکز شد. از دولت‌های آمریکا و اسرائیل تا سران دول اروپایی و خامنه‌ای و دیگران، هر کدام به نوعی تلاش کردند این رویدادها را به اسلام سیاسی منتسب کنند. اما بسیار روشن بود و ما در همان شروع تحولات تونس گفتیم که یک رگه اساسی رویدادهای اخیر موج برگشتی علیه اسلام سیاسی و حکومت‌های امامان و خلیفه‌ها و جنرال‌های مادام العمر است. بن علی و مبارک سقوط کردند، قذافی در لیبی و عبدالله صالح در یمن نیز در آستانه سقوطند. حتی آخرین تحفه نظم نوین جهانی و دیکتاتوری قومی عشیره‌ای مذهبی یعنی جمهوری اسلامی عراق مورد هجوم قرار گرفته است. مسئله جالب رویدادهای سوریه و لبنان است. در سوریه برای چندمین بار تظاهرات‌های مخالفین علیه بشار اسد شکل می‌گیرد. تظاهرات روز سه‌شنبه را گروهی با نام انقلاب سوریه علیه بشار اسد برپا کرد و خواهان آزادی‌های سیاسی و لغو قوانین ویژه و اضطراری بود. سوریه یکی از متحدین تاکنون استراتژیک رژیم اسلامی در منطقه و به ویژه حزب الله لبنان است. اما مردم در لبنان که سالهاست تحت حکومت فدرالی قومی و مذهبی اسیرند و به جز جنگ و کشتار و باجگیری و ترور چه توسط نیروهای داخلی و چه توسط کشورهایی مانند اسرائیل و سوریه و ایران آب خوش از گلویشان پایین نرفته است، حرکت تماما متفاوتی را آغاز کردند. جوانان لبنانی در ابعاد هزاران نفره در بیروت پیام متفاوتی را به دنیا مخابره کردند. آنها علیه حاکمیت فرقه های قومی، اسلامی، مسیحی در لبنان شعار دادند و شیپور انقلاب برای سرنگونی آنها را به صدا درآوردند. جوانان لبنانی با الهام از جمله معروف مارکس، حاکمیت فرقه های قومی مذهبی را افیون توده ها قلمداد و بر ایجاد یک نظام سکولار تأکید کردند. اخبار دلنشین‌تر تداوم برگزاری گسترده‌ترین تظاهرات‌ها علیه رژیم خانوادگی آل سعود در عربستان است. دولت خدمتکار خانه خدا توسط نفرین شدگان زمینی مورد هجوم قرار گرفته و حافظان جهان اسلام با گلوله‌های جنگی به استقبال مردم رفتند. چند قدم آن طرف‌تر بحرین کوچولو درگیر بحران شدیدی است. بحرین ابداً اهمیتی در قیاس با کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی ندارد. اهمیت این جزیره این است که بغل گوش عربستان و یک پایگاه مهم آمریکاست. حکومت طفیلی آن هم نوکر خانواده سعودی است. حال عربستان وحشت زده که با دستی پول خرج می کند، سوبسید بیکاری و ازدواج برای جوانان می دهد و با دستی سرکوب خشن می کند و آدم می کشد، نیروی نظامی به بحرین ارسال کرده است تا با تأمین امنیت بخوانید کشتار معترضین بحرین در درون عربستان احساس آرامش کند. امارات نیز به همین دلیل نیروی نظامی به بحرین فرستاده تا صورت خود را در داخل سرخ نگه دارد. اگر در تونس و مصر مردم علیه حکومت‌های کودتایی و ارتشی و نوکر بانک جهانی به پا خواستند و برخلاف تبلیغات پوچ به اسلامی‌ها میدان ندادند، در لیبی، عراق، لبنان، سوریه و عربستان این پرچمداران رنگارنگ اسلام سیاسی و فدرالیسم قومی اند که مورد هجوم قرار گرفتند. وضعیت یمن و مراکش و بحرین و امارات و کویت و الجزایر نیز همین است. جنبش علیه فقر و نابرابری و فساد و دیکتاتوری همه حافظان این چارچوب اعم از اسلامی و قومی و غیر اسلامی را هدف قرار داده است. باید منتظر تأثیرات این موج در کشورهایی مانند اسرائیل، ترکیه و پاکستان و افغانستان بود. اگر ترکیبی از راه حل‌های موقعیت بورژوایی و پروغربی بتواند در تعادل خاصی از این تحولات اینجا و آنجا به قدرت برسد، این شانس به روی جنبش اسلام سیاسی باز نیست. به ویژه که مهمترین پایگاه‌های آن در جهان از عربستان و ایران تا لبنان و سوریه و عراق و لیبی زیر فشار سرنگونی است. این رویدادها به تند شدن امواج انقلابی و سرنگونی طلبانه در ایران جان تازه‌ای می‌دهد، اما سرنوشت اسلام سیاسی در ایران تعیین تکلیف می‌شود. موج برگشت کنونی علیه اسلام سیاسی یک رکن اساسی تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور کلی است. اسلام سیاسی در پس این تحولات نیرو از دست می‌دهد. نقد سکولاریستی و سوسیالیستی به اسلام تقویت و خود را در تحرکات سیاسی از تونس تا لبنان و غزه نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئله فلسطین و حل آن در پرتو تحولات منطقه بیش از پیش به چرخش جوامع اسرائیل و فلسطین به چپ گره می‌خورد. موج برگشت علیه اسلام سیاسی بدون تردید مقاومت و تحرک ارتجاعی جریانات اسلامی را به همراه دارد. در شرایط امروز اسلامیون تلاش خواهند کرد به عنوان نیروی در خدمت سرکوب و اعاده وضع سابق عمل کنند. تروریسم را به عنوان رکن اساسی جنبش اسلامی بیش از پیش به خدمت گیرند و به ویژه علیه جنبش‌های برابری طلب و زنان و سوسیالیست ها به کار اندازند. ایران یکی از مهمترین صحنه‌های این رویارویی جهانی با اسلام سیاسی است. در ایران خواست سرنگونی حکومت اسلامی به صدر رانده شده و حاکمیت را از هم گسیخته است. بحران حکومتی رژیم اسلامی قدیمی است، اما با تحولات منطقه تشدید شده است. اوضاع اقتصادی حکومت طبق اعتراف رسانه‌های رژیم در آستانه یک ورشکستگی و فروپاشی تمام عیار و غیرقابل کنترل است. سرکوب سیاسی مخالفین درون حکومتی و بیرون حکومتی اوج گرفته است. امید پیروزی در میان مردم بیش از هر زمان موج می‌زند. مردم پیامشان را دادند و برای آن به میدان آمدند. نوبت سید علی است. سقوط اسلام سیاسی در ایران معادلات سیاسی را در کل منطقه به هم می‌ریزد. سقوط جمهوری اسلامی در ایران جنبش سکولاریستی و آزادی خواهانه در منطقه را چپتر می‌کند. اسلام سیاسی در یک شرایط مشخص جهانی توسط سرمایه و برای نجات نظم سرمایه به قدرت پرتاب شد. این جنبش با قدرتگیری در ایران در مقیاس جهانی تقویت شد و رویدادهای دو دهه گذشته در منطقه از جمله حمله نظامی آمریکا به عراق و حمله نظامی اسرائیل به لبنان موجب تقویت این جریان شد. اما امروز با به بن‌بست رسیدن اساس نظامی که این جریانات ارتجاعی را در دفاع از خود به قدرت راند، موج بازگشت علیه اسلام سیاسی در مقیاس توده‌ای شروع شده است. اسلام سیاسی در بدترین موقعیت سیاسی خود در سه دهه گذشته است و با سر به سمت سقوط به حاشیه قدیمی خود می رود. این امری بلافصل و کوتاه مدت نخواهد بود، اما روندی پایه‌ای است. به ویژه با تهاجم به حکومت فامیلی عربستان سعودی و با سقوط جمهوری اسلامی در ایران، جریانات اسلامی در منطقه دچار اضمحلالی شدید می شوند و به سرعت توسط نیروهای سکولار و سوسیالیست برچیده می شوند. جمعه 18 ماه مارس، خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در شهر آمستردام هلند اختصاص داده شده بود به برگزاری مراسم یادبود جانباختگان گردان شوان از گردانهای نظامی کوموله و همچنین فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه در سال 1366. نسرین رمضان علی سخنران این مراسم بود. همینک جمال ارژنگ دبیر تشکیلات هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری روی خط برنامه ماست. جمال ارژنگ، به صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
شبتون بخیر. مرسی سیمان جان.
لطفاً گزارشی از این مراسم برای ما و شنونده هامون بدین.
کمیته هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری یکی از برنامه‌هاش این است که از اعضای رهبری حزب به اتحادیه کمونیست‌کاری دعوت بکنه که جلساتی رو بذاره در رابطه با جنبش کارگری، در رابطه با تغییر و تحولاتی که در اپوزیسیون خارج کشور صورت میگیره، بحث و گفتگو بکنه که ما بتونیم جوابگوی ایرانیان ساکن هلند باشیم. در همین رابطه اولین جلسه‌ای که ما با رهبری داشتیم در رابطه با یادبود جان باختگان گردان شوان بود که رفیق نسرین رمضان علی سخنگوی این جلسه بود. در این جلسه تعداد زیادی از ایرانیان، اما انسان‌های سیاسی، اعضای حزب، کادرهای حزب نیز حضور داشتند. در این جلسه همچنین رفیق آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و عضو هیئت دار حزب در این جلسه شرکت داشتند. ابتدایشون در رابطه با جنبش کمونیستی، جنبش کارگری صحبت‌هایی کردند. بعد از ایشون نسرین رمضان علی در رابطه با گردان شوان، اهداف اون رفقای جان باخته صحبت‌هایی کردند، در رابطه با فاجعه حلبچه صحبت‌هایی کردند، در رابطه با احزاب ناسیونالیست کرد در اون موقع چه موضعی گرفتن صحبت‌هایی کردند که حاضرین در جلسه در این رابطه سوالاتی شد و این جلسه به این صورت برگزار شد. سیروان جان،
تشکیلات سوئد حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه رو برگزار میکنه. این مراسم شنبه دوم آوریل 2011 ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در شهر گوتنبرگ سوئد خواهد بود. علاقمندان میتونن با مراجعه به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org و نت به آدرس این مراسم دسترسی پیدا بکنن. جمال ارژنگ، فرصت خوبیه که از شما در رابطه با تشکیلات هلند حزب بپرسم. مدتیه که در هلند خانه‌های حزبی برگزار میشه. در این خانه‌های حزبی که اگر اشتباه نکنم ماهی یک بار برگزار میشه، به چه مسائلی پرداخته میشه و اساساً خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند مشغول چه کاریه؟
کاملا درسته. خوشبختانه واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری با تشکیل خانه‌های حزب هدف‌های سیاسی و جانبداری رو دنبال میکنه. یکی این که ما معتقدیم که پرچمدار جنبش کمونیسم کارگری هستیم و هدفمون این که این جنبش رو به جامعه بشناسونیم، نه تنها جامعه ایرانیان در هلند، بلکه خود جامعه هلند، طبقه کارگر هلند. یکی از وظایف مهم ما این است که این جنبش رو بشناسونیم. خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری ما اعلام کردیم که جایگاه امنی هست برای انسانهایی که معترض به اون آپارتاید جنسی هستند، جایگاهی هست برای انسانهایی که در قلبشون آزادی و برابری هست، جایگاهی هست که انسانهایی که برای آزادی، برابری، رفاه و شادی مبارزه میکنن بیان در این خانه جمع بشن، دور هم بحث و گفتگو بکنن، تبادل نظر بکنن که بتونن زیر یک پرچم رادیکال و متحد جمع بشن. جایگاه انسان‌های سرنگونی طلب هست، جایگاه زنانی هست که مورد تعرض اسلام سیاسی و مردسالاری قرار گرفتن، مورد تعرض قرار گرفتن، شکنجه شدن، جایگاه چنین انسان‌هایی هست. خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هلند جایگاه تمامی انسان‌هایی هست که میخوان در یک جامعه آزاد، خوشبخت و سکولار زندگی بکنن و هدف ما اینه که این انسان‌ها رو زیر این پرچم جمع بکنیم. امیدوار هستم که بتونیم این طیف از انسان‌ها رو در اینجا جمع بکنیم که بتونیم به اصطلاح یک قطب رادیکال سوسیالیستی در مقابل اسلام سیاسی و رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به وجود بیاریم که بتونه یک جبهه رادیکالی باشه برای مردم ایران که بر علیه این رژیم به پا خواستن. مبارزات سرنگونی طلبانه مردم ایران احتیاج به یک جبهه رادیکال داره.
جمال ارژنگ از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر تشکیلات هلند این حزب. ما فراموش کردیم که در اول مصاحبهمون سال نو رو به شما تبریک بگیم. بهتون تبریک میگم این سال نو رو به شما و همه رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تشکیلات هلند و همچنین تبریک میگیم بهتون برای برگزاری خانه های حزبی و امیدوار هستم که تشکیلات هلند به موفقیت های بیشتری دست پیدا بکنه. سپاسگزارم از شما برای حضورتون در این مصاحبه.
مرسی سیروان جان. سال نو شما و شنوندگان عزیز شما هم با شادی و خوشی و پیروزی شروع بشه.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار می کند مراسم یادبود رفقای جانباخته گردان شوان و فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه. نسرین رمضان علی عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از بازماندگان قتل عام گردان شوان توسط رژیم اسلامی در کردستان در سال 1366 و یکی از شاهدان فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه شما را به مراسم یادبود رفقای کمونیست جان باخته گردان شوان دعوت می کند. بیایید با هم یاد این کمونیست هایی را که در نبردی نابرابر با رژیم اسلامی و در راه ایجاد یک دنیای آزاد برابر فارغ از استثمار و ستم و سرکوب و در راه سوسیالیسم جان باختند گرامی بدارید. جمعه 18 ماه مارس 2011 ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در شهر آمستردام هلند. شنبه 2 ماه آوریل 2011 ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر در شهر گوتنبرگ سوئد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان و مکان برگزاری این مراسمات به وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org و نت مراجعه کنید. شنوندگان گرامی، صدای کمونیسم کارگری بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. ما رو در جریان نقطه نظرات خودتون قرار بدین. آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و info@wupradio.org. همچنین ما منتظر شنیدن گزارشات شما از مسائل مختلف در رابطه با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران هستیم. روز و روزگار خوش.